بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ینبغی التنبیه علی امور علی اول انه قد عرفت ان القاطع لا یحتاج فی العمل بقطعه الی ازید من الادله المثبته لاحکام مقطوعه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته که بحث تجری رو شروع کردیم، چهار نکته رو بلکه پنج نکته رو در مورد بحث مقدماتی تجری عرض کردیم. من سریع اونا رو یک تکرار چند دقیقه‌ای بکنم که ذهنتون آماده بشه. نکته اول این بود که ما چهار تا اصطلاح رو توضیح دادیم: اطاعت و معصیت، انقیاد و تجری. تفاوت اساسی اطاعت و معصیت از یک طرف و انقیاد و تجری از طرف دیگر این است که در اطاعت و معصیت اون چه این شخص مطیع و عاصی بهش یقین داره مطابق با واقعه، یقین داره نماز واجبه، واقعا نماز واجبه، انجامش میده. یقین داره عرض کنم خمر حرامه و واقعا هم خمره و حرامه، خمریتش هم هیچ بحثی درش نیست و این خمر رو میخوره، اون اولی میشه اطاعت، دومی میشه معصیت. اما گاهی اون چه که یقین داره انسان با واقع مطابق نیست، فکر میکرده روز اول ماه فلان نماز واجبه و حال این که واجب نبوده، این انجام داده، این میشه انقیاد. یا نه، فکر میکرده این مایه خمره اما واقعا خمر نبوده و خورده، این میشه چی؟ میشه تجری. این نکته اولی که عرض کردیم. نکته دوم این بود که آیا بحث تجری بحث اصولی است یا فقهی یا کلامی، که ما عرض کردیم بسته به این است که ما چگونه بحث رو مطرح بکنیم. اگر بحث مستقیما بره سراغ استحقاق عقاب، خب بحث میشه کلامی. اما اگر نه، ما بحث رو یه جور دیگه بیان کردیم، گفتیم که بحث سر این است که آیا اون فعلی که متجری انجام میدهد آیا قبیحه، و بعد از این قبح به ملازمه عقلیه خواستیم چی رو استفاده کنیم؟ حرمت رو استفاده کنیم به ملازمه عقلیه که تو طریق استنباط قرار بگیره. خب این بیان این بحث رو اصولیش میکنه. اگرم نه، از ابتدا بحثمون سر این بود که این فعل کار به قبح و غیر قبحش هم نداره، مستقیما آیا این فعل حرام است یا حرام نیست، خب این بحث رو کسی به این شکل بیان بکنه میشه بحث فقهی. نکته سوم این بود که در بحث تجری اون چه محل بحث است فقط صورتی نیست که متجری قطع داره، ظنم که داشته باشه، اماره هم که برش قائم شده باشه، استصحاب هم که داشته باشه و برخلاف اون اماره و استصحاب عمل بکنه، بعد معلوم بشه نه واقعیت نداشته، نه استصحاب مثلا او رو به واقع رسونده نه اماره، باز هم بحث تجری هست، گرچه شیخ انصاری بحث رو در قطع آورده و خوب بود که ایشون بحث تجری رو مثلا در ظنم می آورد، در اماراتم می آورد، یا لااقل همینجا تذکر می داد که آقا این بحث اختصاص به قطع نداره. چهارمین نکته در بحث تجری اون چه محل بحث است قطع طریقی محض یا لااقل موضوعی طریقی است. اما اگر قطعمون قطع صفتی باشد، موضوعی صفتی، در فرضی که تمام موضوع خود قطع باشه، گفتیم اینجا جای تجری نیست، اصلا بحث تجری اینجا مطرح نمیشه. چرا دوستان بحث تجری رو گفتیم اینجا مطرح نمیشه؟ چون اگر تمام موضوع خود قطع باشد به نحو صفتی، دیگه احتمال این که بعدن بگیم کشف خلاف میشه معنا نداره، چون موضوع خود قطعه دیگه، قطع هم که بوده دیگه، دیگه کشف خلاف معنا نداره که بگیم تجری اتفاق افتاده. آخرین نکته‌ای هم که عرض کردم که بحث بسیار مهمی بود این بود که ما در بحث تجری دوستان تو دو مقام بحث میکنیم. یک، این که اون فعلی که متجری انجام میده، تو مثال ما این سرکه‌ای که برداشته خورده به خیال این که خمره، قطع داشته این خمره، بعد معلوم شده نه این سرکه از هنوز تبدیل به خمر نشده. ها، یه وقت بحث میکنیم در مورد حرمت این فعل، یعنی کار به اون خبث باطنی که شخص متجری داره فعلا نداریم، این فعل حرام است یا حرام نیست، این یه بحثه. مقام ثانی میگیم جدای از حرمت خود فعل، آیا تجری موجب استحقاق عقاب نسبت به متجری هست یا نه، ولو اون فعل شما بگید حرام نیست، اما بالاخره این آقا خبث باطن خودشو نشون داد، به حسب ظاهر تمرد کرد، نافرمانی کرد، حالا ولو به حسب قطع خودش که واقعیتی هم نداشته، اون استحقاق عقاب دارد یا ندارد. این دوتا بحث. تازه اون بحث اولم که وقتی بحث میکنیم از حرمت خود فعل، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، گفتیم دو جهت داره. یه وقت به حکم اولی میگیم اون فعل حرام است یا حرام نیست. به حکم اولی یعنی چی آقایون؟ یعنی این که خود اون فعلی که این آقا انجام داده ادله حرمت خمر بگیم شاملش میشه. اصلا شارع مقدس که تو دلیل اوورد گفت الخمر و حرامان، این الخمر هم شامل خمر واقعی میشود هم شامل خمر مقطوع میشود، که حالا آقایون توضیح دادن سر جای خودش و البحث فی محل بحث در جای خودش دیگه، الان من خیلی فرصت ندارم، جلسه پیش یه مقدار بیشتر توضیح دادم. یه وقت میگید خود الخمر و حرامون شامل این سرکم میشه که مقتوع الخمریه است، اینجوری بحث میکنیم و میخوایم حرمت رو ثابت کنیم. یه وقت نه، میگیم آقا به این معنا که قطعا نیست، یعنی نپذیرفتیم که الخمر و حرامون شامل مقتوع الخمریه هم بشه، اما میگیم چون این آقا تجری کرده به حکم ثانوی از باب این که این آقا تجری کرده، درسته الخمر و حرامون شاملش نمیشه، اما از باب تجری این آقا خود این فعل میشه حرام. چرا؟ چون این فعلیست که تمرد این آقا رو نشون میده، این میشه به حکم ثانوی. اینا رو دوستان حتما دقت داشته باشید، عرضم کردم براتون عرائض جلسه گذشته رو، من کلش رو تکرار کردم دوباره، اینا رو بنویسید، دستبندی کنید، مدام تو بحث تجری هر جلسه یه نگاهی بهش بکنید، دو سه دقیقه که تو ذهن مبارکتون باشه، لابلای بحث به دردمون میخوره. خب به حمدالله دوستان ما این تکرار بحث جلسه گذشته رو تمام کردیم، و اما بیان شیخ انصاری در شروع بحث تجری. آقایون شیخ انصاری چی میگه؟ ببینید ما سابقا عرض کردیم حجیت قطع بگید ذاتیه، مثل زن و گمان نیست که حجیتش ذاتی نباشه، حجیت قطع ذاتیه. یعنی چی؟ یعنی قاطع وقتی قطع پیدا میکنه تو عمل خودش به قطع، یعنی وقتی میخواد به قطع خودش عمل کنه به چی نیاز داره؟ ببینید اون مثال الخمرو بگید هازا خمرون، هازا خمرون، این به عنوان صغرا کل و خمرن حرامون، که بعد نتیجه میگیریم فهازا حرامون، یه شیشه جلوش هست بو میکنه، احساس میکنه بوی خمر میده، فانه که واقعا سرکه است. این قطع داره به این صغرا، به خمریت هازا، این مقتوعشه. اون کل و خمرن حرام هم که بگید تو دلیل آمده، یعنی تو روایت اومده کل و خمرن حرام، نگفت مقتوع الخمریت حرامون ها، نه خمر حرامه، درست شد. قاطع به چی نیاز داره برای عمل به این دلیل، برای این صغرا کبرا؟ ایشون میفرماید دلیلی که حکم را، حکم حرمت رو برای موضوع ثابت میکنه براش کافیه. یعنی قاطع اگر قد دارد که این مایه خمره، همینقدر که اون کل خمرن حرام رو داشته باشه کافیه برای عمل به قطع خودش. با قطع خودش میگه هازا خمرون، بگو دلیلم که اومد گفت کل خمرن حرامون، پس نتیجه میگیره هازا حرامون. تو زن اینجوری نیستا. اگر انسان زن و گمان داشته باشه که این مایه خمره، نمیتونه به صرف زن خودش اکتفا کنه، بگه آقا من که زن دارم به خمریت، هر خمری هم که حرامه فهازا حرامون، نمیتونه اینو بگه، باید یه چیز دیگر هم جای دیگه ثابت کنه. اون چیزی که باید جای دیگه ثابت کنه چیه؟ حجیت این زنی که پیدا کرده. قطع حجیتش رو لازم نیست اثبات کنه، اون ذاتیشه. اما زن اگر شد، باید این زن رو جای دیگه حجیتش رو ثابت کنه. خب این تا اینجا. حالا ایشون میفرماد اینا درست، اما یه سوال اینجا باقی میمونه. اون سوالی که باقی میمونه تو بحث تجری اینه که آیا قطعی که قاطع دارد، تو همین مثال قطع قاطع به چیه دوستان؟ به خمریت این مایه. میگه هازا خمران، این مقطوعه برای من. این قطع آیا از جانب شارع مقدس حجت است حتی اگر مخالف واقع در بیاد، یا نه فقط حجت است در صورتی که بگو مطابق واقع باشه؟ آقا خمر داره که این مایه بگو خمره، از اون طرف دلیلم اومده که کل خمره حرام، آیا حجیت هازا خمرون در صورتی است که واقعا هم این مایه در خارج خمر باشد، فقط اونجا حجته، یا نه حتی در صورتی که واقعا این سرکه باشه خمر نباشه، اونجا هم باز برای این آقا حجته؟ که اگر حجت باشد، معناش این است که این سرکه این که نوشیده به خاطر قطعی که داشته چیه؟ حرام، استحقاق عقاب داره، همه اینا میاد. پس تو بحث تجری دعوای اصلی سر اینه که آیا این قطعی که این آقا داره حجت است در فرضی که مطابق واقع باشد، یا نه اگر مطابق واقع هم نباشه، واقعیت یه چیز دیگه است، باز هم این براش چیه؟ براش حجته. این دوستان اصل بحثی است که ما عرض کنم خدمتشون در بحث تجری اینجا داریم. فقط دوستان ممکنه یکی از شما به من بگه که این که شما میفرمایید این هازا خمرونی که این آقا قطع داره از جانب شارع مقدس حجت است یا حجت نیست اگر مطابق واقع نباشه، شما که گفتی قطع حجتش ذاتیه، یعنی چی از جانب شارع حجته؟ حجت از جانب شارع رو که ما قبلا گفتیم معنا نداره توی قطع، چرا اینجا بحث حجت رو پیش میکشی؟ آخه ایشون تعبیرش همینه، هل هو حجت علیه من الشارع و ان کان مخالفا للواقع فی علم الله، یا نه انه حجت علیه اذا صادف الواقع. این کلمه حجت رو چرا ایشون آورده؟ با اینکه قبلا خودش گفت قطع حجیتش ذاتی است و قابلیت جعل شرعی نداره. خب شما اینو قبلا به ما یاد دادی، چرا الان دوباره خلافش رو داری میگی؟ دوستان بزرگوار، این حجیتی که اینجا ایشون به کار میبره حجیت، شما بگید، باید بگید دیگه، من قبلا گفتم حجیت لغوی است نه حجیت اصطلاحی. ما قبلا بحث کردیم حجت اصطلاح اصولی به معنای این که بخواد حد وسط قرار بگیره، بله قد حجت نیست، به اون معنا حجت نیست، حد وسط قرار نمیگیره با بیانی که قبلا گذشت. اما حجت لغوی به این معنا، به این معنا که بگیم این چیزی است که یحتج به نفع عبد روز قیامت، یعنی روز قیامت اگر از این عبد پرسیدن تو چرا به قطع خودت عمل کردی، میگه آقا چون قطع داشتم دیگه، قطعم که حجتی ذاتیه، من چون قطع داشتم عمل کردم، و این دلیل و استدلال و برهان را از او روز قیامت میپذیرن. پس قطع حجت به معنای لغوی هست، یعنی ما یحتج بهی هست، اما حجت به معنای اصطلاحی نیست. البته این حجت به معنای لغوی مال ذاتش ها ما قبول داریم، یعنی شارع اون را حجت میدانه به این معنا که این رو شارع روز قیامت ازش میپذیره به عنوان قطع، نه اینکه این حجت رو شارع بهش داده. نه، حجیتش عرض کنم خدمت شما ذاتیه و از درون نفس خودشه و به جعل شارع مقدس نیست. این عرض کنم تا اینجا اصل بحث تجری رو ایشون تو دو تا پاراگراف توضیح میده. بعد میخوایم بریم سراغ اقوال. تا اینجا عبارت رو بارش رو سبک بکنیم، عبارت حل بشه تا برسیم به اقوال. نگاه کنید، و ينبغ التنبيه على امور، سزاوار است توجه دادن و تنبه کردن بر امور. الاول، ببینید دوستان، ما بحث تجری رو که این الاول باشه حدود 14 صفحه ازش بحث داریم. 14 صفحه ما بحث تجری رو داریم. چون یه 3-4 تا امر رو توضیح میده، از بحث قد دیگه فارغ میشه. یعنی بحث قد کلش 70-80 صفحه بیشتر نیست. بحث اول که تجری باشه اینه، انهو قد عرفت ان القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه الى ازيد من الادله المثبته لاحكام مقطوعه. قاطع یعنی کسی که قطع داره، احتیاج ندارد در عمل به قطع خودش به بیش از اون ادله ای که مثبت احکام مقطوع است. آقایون، تو مثالی که من پای تخت نوشتم، اون دلیلی که مثبت احکام مقطوعه کدوم یکیه؟ سقراط یا کبرا؟ کبرا. اون کل خمر حرامون، این میشه دلیلی که اثبات کننده حکم مقطوع است. حکم چیه آقایون؟ احکام مقطوع. اون حکم چیه؟ حرمت. مقطوع چیه؟ خمریت. یعنی کل خمر حرام اومده حکم حرمت رو برای مقطوع که خمریت باشه ثابت کرده. من قطع به خمریت دارم، دلیلم که گفت کل خمر حرامون، یعنی حکم حرمت رو برای خم اثباتش کرد. من همین دلیل کل خمر حرام رو که داشته باشم کافیه، چون قطع به خمریت دارم. قطع به خمریت به اضافه دلیل مثبت حکم مقطوع کفایت میکنه برای من. فیجعل ذلک کبرا لسقرا قطع بها. دقت کنید عبارت رو، عبارت مطلب خیلی نداره، مطلبش روشنه، اما عبارت رو دقت کنید. پس قرار میدهد قاطع چی رو قرار میده؟ ذلک میشه مفعول یجعل ها، قرار میده چی رو؟ بگید. قرار میدهد اون دلیل رو، یعنی اون کبرا رو، کل خمرن حرام رو، این رو قرار میده کبرا. کبرا برای چی قرار میده؟ لسقرا قطع بها. یعنی این رو کبرا قرار میده برای اون سقرایی که قطع بش داره. سقرایی که بش قطع داره چی آقایون؟ هازا خمرون، خمریت این مایه رو بش قطع داره. کل خمرن حرام رو کبرا قرار میده برای هازا خمرون، فیقطع به نتیجه و قطع به نتیجه پیدا میکنه دیگه. هازا خمرون به حکم قطعی که من دارم، و کل خمرن حرامون فهازا حرامون. فعضا، حالا رو مثال خودش پیاده میکنه، فعضا قطع به کون شیئن خمرا. این فعضا تا خمرا رو بذارید تو پرانتز بنویسید صغرا. صغرا میگه چی؟ فعضا قطع به کون شیئن، این شیئن همون هازای ماست، وقتی قد داره که این مایه خمره است، این صغرا. وقامت دلیل، اون دلیل مثبت احکام مقتو چی میگه؟ وقامت دلیل علا کون حکم الخمر فی نفسها هیل حرمه. آقایون این فی نفسها یعنی چی؟ یعنی حکم خود خمر حرمته. یعنی قطعمون قطعه بگو طریقی موضوعی نیست که مقتوع الخمری حرام باشه، نه، حکم خمر خودش، نه مقتوع الخمری، خمر حرامه، اینم شد کبرا. فیقطع به حرمت ذلک الشیء، پس قطع پیدا میکنه به حرمت این مایعی که مثلا جلوشه و گفت هازا خمرون. این تا اینجا. پس ببینید تو این پاراگراف اول چی میخواست ایشون بگه آقایون؟ میخواد بگه تو قطع طریقی ما فقط اون دلیلی که میخوایم کبرا قرارش بدیم، دلیل مثبت احکام مقتوع رو که داشته باشیم، قطع هم که داشته باشیم کار تمامه، چون قطعمون طریقیه دیگه. به خلاف زن، که اگر زن داشته باشید شما نمیتونید بگید هازا خمرون و کل خمرن حرام فهازا حرام. چرا؟ چون هازا خمرون رو شما از کجا داری میگی وقتی زن داری؟ زن و گمان که داری، یعنی 80% این خمره، 20% احتمال عدم خمریتش وجود داره، ولذا اونجا باید بگید هازا مزنون الخمریه و کل مزنون الخمریت حرامون، به حکم این که در جای دیگر کمکم کنید حجیت زن رو ما اثبات کردیم، اعتبار زن رو اثبات کردیم، میگیم کل مزنون الخمریت حرامون فهذا حرامون، اونجا باید یه چیز دیگه هم ثابت بشه، اما تو قطع ما به این نیاز نداریم. خب تا اینجا حرفای قبلی بود، حالا میگه لکن الکلام فی ان قطعه هازا حل هو و حجتون علیه من الشارع و ان کان مخالفا للواقع فی علم الله. لکن بحث ما، کلام ما، دعوای ما تو بحث تجردی میدونی تو چیه؟ کلام در این است که قطع این آقای قاطع، قطعه هازا، این قطعی که داره به خمریت، آیا این قد هو رو بزنید به قد حجتون علی من الشارع و این کان مخالفا للواقع فی علم الله، یعنی حتی اگر واقعا این لیوان و شیشهی که جلوی منه خمر نباشه، سرکه باشه، باز هم میگید حجت. آقایون این حجتون حجت معنی لغوی یا اصطلاحی؟ ها حجت معنی لغویه، حواست باشه، حجت اصطلاحی نیست که بگی آقا قد که قرار شد حجت اصطلاحی نباشه، نه. اینقدر آیا حجت هست از جانب شارع و این کان مخالفن للواقع فی علم الله تعالی فیعاقب علا مخالفته، که بعد بگیم حالا که عرض کنم این قطع داره عقاب میشه بر مخالفتش، ولو اونچه خورده واقعا خمر نبوده، سرکه بوده، اونچه خورده سرکه خورده، اما عرض کنم خدمت شما عقاب میشه. یا نه او انه حجت علیه اذا صادف الواقع، یا این فقط در صورتی حجت است بر علیه این آقای قاطع که مصادف واقع در بیاد، یعنی واقعا هم خمر باشه، ولی اگر واقعا سرکه باشه حجت نیست. حجت نیست یعنی چی؟ یعنی روز قیامت عقاب نمیشه، حرمت نداره. پس دعوا سر این است که تجری حرام یا حرام نیست، استحقاق عقاب دارد یا ندارد. اینجا بود که دوستان بحث یعاقب که پیش میاد، بعضی ها گفتن ببینید شیخ بحث رو برده عرض کنم به سوی علم کلام، و حالی که اگر خوب دقت کنیم ایشون درست بحث عقاب رو پیش کشیده، اما میخواد واقعا این بحث رو مطرح کنه که این حرمت وجود دارد تا در نتیجه عقاب داشته باشه، قبح وجود دارد تا در نتیجه به ملازمه شرعی اون حرمت ثابت بشه و بعدم عقاب بیاد، که اگر اینجوری بیان کردیم دیگه بحث کلامی نخواهد شد. خب بله، اینم یه نظری، نظری که حالا بعدم خود مرحوم شیخ اینو نمیپذیره اما مشهور اینو میپذیرد، این که حالا عقاب دارد یا ندارد رو بعداً میخوایم بحث کنیم. میخوایم الان فعلا بگیم تجری یعنی چی. تجری دعواش سر این است که اگر شما این شیشه رو خوردی به حساب این که خمره، اما بعد معلوم شد سرکه است، آیا این عقاب دارد یا ندارد؟ حالا شما میفرمایید عقاب داره، اب نداره، اون یه نظر سر جای خودش بحث میکنیم. تجری رو فعلا فهمیدیم چیه، همینو داشته باشیم تا بعد ببینیم این واقعا عقاب داره یا نداره. مشهور فرمای شما را قبول دارن، شیخ انصاری قبول نداره، حالا میرسیم انشالله بهش. به معنا ببینید خود این سوالی رو که کرد حالا دوباره میخواد به یه بیان دیگری مطرحش بکنه. به معنا انه لو شرب الخمر الواقعی، اگر بنوشد خمر واقعی را، ببینید خمر واقعی یعنی خمری که بعدن معلوم نشه سرکه است، واقعا هم خمر باشه، اگر شرب کنه خمر واقعی را عالمن، عالمن یعنی قطع هم داره به خمریتش، اینجا اوقب علی فی مقابل من شربها جاهلن، شربها جاهلن نه اینکه قطع نداره ها، قطع داره به خمریت، اما بعدن معلوم میشه بگو اشتباه کرده، سرکه بوده، این میشه جاهل. این جاهل دوستان همون کسیست که قطعش به تیرش به سنگ میخوره، یعنی فکر میکنه خمره برداشته خورده، بعد معلوم میشه نه این خبران نیست، سرکه است. ها به خلاف من شربها جاهلا، لا انه یعاقب علی شرب ما قطع بکونه خمران، نه اینکه این آقا عقاب میشود بر شرب آنچه که قطع دارد به این که خمر است، و الم یکن خمرن فی الواقع. این آقایی که عرض کنم خدمت شما فی الواقع خمر نخورده ولو مقتوع الخمریش باشه، اینو بگیم عقاب نمیشه. البته با توجه به این لا انه یعاقب اون من شربها جاهلا رو میتونیم عرض کنم بزنیم به اون موردی که با توجه به بعدش میتونیم بزنیم به کسی که اصلا نمیدونسته این، یعنی قطع هم نداشته، یعنی جهل مرکب هم نداشته، شاید این معنا مناسب ترم باشه. لذا اصلاح میکنم عرضم رو، الان من به نظرم اینجوری میرسه لا فی مقابل من شربها جاهلا، یعنی کسی که فکر میکرده مثلا این آب خورده بعد معلوم شده خمره، او عقاب نداره، که البته این محل بحث ما نبود ها، اما این لا انهو میخواد تجری رو توضیح بده، نه این که عقاب میشود بر شرب اون سرکه ای که قطع داره به خمریتش ولو فی الواقع خمر نیست. این عرض کنم تا اینجا. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ بحث. خب دوستان بزرگوار، در بحث تجری چند تا نظریه هست. ببینید دوستان، ما حالا لابلای بحث آرام آرام از تو دل بحث به نظرم 4 نظریه ما میتونیم بیرون بکشیم. در بحث تجری 4 نظریه میشه بیرون کشیم. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید نظر اول نظر مشهوره. ایشون میفرماید ظاهر کلمات فقها، ظاهر کلمات فقها این است که تجری حرامه و شخص متجری دوستان استحقاق عقاب داره. یه چیز رو خدمتتون عرض بکنم دوستان. ببینید کسی که فعل حرام انجام میده، نه تجری ها، اصلا معصیت انجام میده، ما حق نداریم بگیم یا عقاب میشه. چرا حق نداریم بگیم عقاب میشه؟ نه نه، عالمن برداشته خورده، اصلا معصیت کردید، میگم معصیت، کس گناه میکنه، نمیتونیم بگیم عقاب میشه. چرا؟ چون شاید خدا بخشیدش. ما چه میدونیم این آقا عقاب میشه یا نمیشه؟ این که عقاب میشود روز قیامت یا نمیشود، این دست خدای متعاله که عقابش بکنه یا نه. اما میتوانیم بگیم کسی که معصیت میکنه، بگی استحقاق عقاب داره، اینو میتونیم بگیم. یعنی اگر خدا عقابش کنه بگید ها استحقاق داشته این. حالا عقاب میشه یا نمیشه نمیدونیم، خدا شاید بخشید. خب خیلی اینجوری باشه که همه باید عقاب بشیم، که روز قیامت ممکنه خیلی از ماها رو خدای متعال به برکت روزه‌ای که برای امام حسین خوندیم، به برکت عشقی که بر فاطمه زهرا سلام الله علیها ریختیم ببخشه، اشکال نداره که. لذا این یعاقب رو اینجا گولتون نزنه که میگه فیعاقب علی مخالفته. چرا اینو عرض میکنم؟ اولا آقایون تو علم کلام اینو بحث کردن، ثانیا یه مقدار جلوتر که میریم خود شیخ انصاری حواسش هست، اونجا هی میگه این استحقاق عقاب داره یا استحقاق عقاب نداره. اون کلمه استحقاق رو هی ایشون بعدن تکرار خواهد کرد، این طلب شما باشه، تو صفحات بعد میاد. لذا این خواستم این یعاقب شما رو گول نزنه. این یعاقب نه اینکه عقاب میشه واقعا، خب شاید هم خدا بخشید، یعاقب یعنی استحقاق عقاب رو داره. حالا این استحقاق عقاب ممکنه در مقام عمل هم به عقاب بی انجامد یا به عقاب نینجامد. حالا مشهور چی گفتن؟ ایشون میفرماید برخی ادعای اتفاق و اجماع کردن، نه مشهورها، ادعا کردن که اجماع داریم، اتفاق داریم که تجری حرامه. میگیم آقای شیخ انصاری از کجای عبارات آقایون اینو در میارید که این ادعای اتفاق و اجماع شده؟ ایشون میره سراغ 2 مسئله فقهی و میخواد از اون 2 مسئله فقهی استفاده بکنه که آقایون معتقدند که اجماع بر حرمت تجری وجود داره. اون 2 مسئله فقهی چیه؟ فعلا یکی شما عرض کنیم. مورد اول اینه، من یه سوال از شما بکنم آقا، یه مسئله شرعی اونایی که احکام خوب بلدن جواب بدن به من. اگر یه کسی خیال کرد که مثلا نیم ساعت بیشتر وقت نداره تا نماز قضا بشه، حالا فرق نمیکنه نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، شرق، نیم ساعت وقت داره که نماز قضا بشه، گفت بی خیال بذار قضا شه، جهنم. یعنی ظن به ضیق وقت داشت یا قطع به ضیق وقت نماز داشت، گفت بی خیال حالا یه روز آمدم نماز رو نخونه، به قول بعضی قرصش رو میخوریم، خودشو نمیخونیم، قرصشو میخوریم، بیخیال شد. نیم ساعت گذشت، یه ساعت گذشت، بعد معلوم شد نه بابا هنوز سه ساعت دیگه هم بگو وقت داره. این آقا اگه پاشد نمازشو خوند، گو حالا دیگه خوابمونو کردیم، سرحالیم، بزن نمازه رو بزنیم به کمرمون. اون موقع نیم ساعت فکر میکرد وقت داره، نخون، گفت خوابم میاد، گرفت خوابید. الان که خوب خوابشو کرده، سرحال شده، پاشد دید نه بابا هنوز با سه ساعت دیگه هم وقت داره، نمازشو خون. سوال، این آقا معصیت کرده یا نکرده؟ نمازشو خوندا، واجب رو انجام داده. اما اون موقعی که فکر میکرد نیم ساعت وقت داره، گفت بیخیال. بیخیال یعنی چی؟ یعنی تمرد، یعنی نافرمانی، یعنی جرأت به خرج دادن بر مولا. تجربیش که چرا به فعلیت رسیده؟ باریکلا تجربی کرده، نمازشو درست خونده، اما بالاخره تجربی کرده. آقایون میدونه چی میگن؟ آقایون میگن ادعا شده که اجماع داریم که این آقا عصا و ان انکشف بقاء الوقت. اجماع داریم برای که این آقا عصیان کرده، گناه کرده، استحقاق عقاب داره. آباری کلا با این که تجریه. پس معلوم میشه آقایون ادعای اجماع بر حرمت بگو تجری دارن. درست شد؟ حالا خوب دقت کنید، تعبیری که آقایون دارن زنه. ببینید تعبیر اینه، میگه من دعوا جماعت الاجماع علا ان زان نزیق الوقت. ببین ان زان نزیق الوقت اذا اخر الصلات عصا، اگر نمازو تأخیر بندازه بگه بی خیال نماز، عصیان کرده. و ان انکشف بقاء الوقت، ولو بعد معلوم شد هنوز وقت داره، پاشد نمازشم خون، اما بالاخره این تجری که کرده، تمردی که کرده، عصیان محسوب میشه. یه کسی ممکنه به شیخ انصاری بگه آقای شیخ انصاری، این بحثی که شما مطرح کردید، این فرع فقهی که گفتید، در مورد زن به زیق وقته، نه در مورد قطع به زیق وقت. ها ایشون میگه، ببینید جواب ایشون، حالا جواب رو به بیان فقهی ایشون، به بیان اصولی ایشون داده، اما جوابش یه ضرب المثل، میگه چون که صد آمد بگو 90 هم پیش ماست. اگه کسی قطع داشته باشه به زیق وقت و بی خیال شه، شما وقتی این رو مقایسه میکنید با کسی که زن به زیق وقت داره، اگر گفتی اونی که زن به زیق وقت داره عصیان کرده، پس اونی که قطع داشته به زیق وقت به طریق اولا عصیان کرده. باز اونی که زن داشته 20% احتمال میداده که هنوز وقت باشه، چه بسا ته دلش گفته اون 20% بالاخره شاید منو نجات داد، درسته بی خیالش شده بود، اما زن بود دیگه. این بابا که قطع داشت، این به طریق اولا باید بگید عصیان کرده. لذا یک کسی به من نگه که آقا این فرع فقهی در مورد زنه. زن یکی از دو فرد رجحانه، ما رجحانمون یا زنه یا قطع دیگه. وقتی تو زن شما قائل به عصیان شدی، تو قطعش به طریق اولا باید قائل به عصیان بشی. احدی نمیتونه بگه آقا تو زن عصیان هست، اما تو قطع عصیان نیست، این که نمیشه که. لذا این مشکلی برای ما درست نمی کنه. این دو سخط رو ببینید. نه نه اجماع آقا، ما الان سراغ روایت نرفتیم. ایشون میگه نه نه، خود اجماع اگر کاشف از رأی معصوم بود میشه حجت، فعلا اصلا سراغ روایت نرفتیم. ایشون میفرماید ادعای اجماع شده، یعنی جماعتی گفتن ما اجماع داریم برای اینکه اینجا عصیانه. میگیم اگر این اجماع وجود داشته باشه، طبیعتا تجری رو اجماع بر حرمتش داریم. نگاه کنید، بله دیگه اجماع حالا مثلا طبق نظر آقایون حجته، البته حالا اینا رو هی نقد میکنیم و میرسیم، بذارید بریم جلو، خیلی عجله نکنید. ظاهر کلماتهم فی بعض المقامات، ظاهر کلمات فقها در بعضی از مقامات، الاتفاق علی الاول. آقایون علی الاول میدونه به کجا برمیگرده؟ دو تا سوال کردیم تو پاراگراف دوم، هل هو حجتن علیه من الشارع و ان کان مخالفا للواقع فی علم الله فیعاقب علی مخالفته، اون شد اول. ان او انه حجتن علی اذا صادف الواقع شد چی؟ شد ثانی.
اول یعنی همون اولی که حجت است حتی اگر مخالف واقع در بیاد. آقایون حجت اگر مخالف واقع حتی اگر مخالف واقع در بیاد یعنی چی؟ یعنی حرامه، یعنی استحقاق عقاب داره. پس اول یعنی حرمت تجری، مستحق عقاب بودن متجری، کما یظهر. ببین این کما یظهر میخواد بگه از کجا من این اتفاق علل اول رو از کلمات آقایون استفاده کردم. میگه کما یظهر من دعوا جماعت که آدرساش هم پاورقی داده، ادعا کردن جماعتی چی رو؟ الاجماع علی ان الظان نزیق الوقت، کسی که ظن به زیق وقت داره، اذا اخر الصلاة، اگر گرفت خوابید گفت بی خیال نماز، امروز قرصشو میخوریم، اذا اخر الصلاة عصا، اسیان کرده، و ان انکشف بقاء الوقت، ولو معلوم بقاء الوقت، ولو منکشف شود بقاء الوقت، یعنی بعد که بیدار شد معلوم شد هنوز 2 ساعت دیگه هم وقت داره، حتی نمازش هم خوند، اما بالاخره اون تجری رو این آقایون گفتن اسیانه. این فعن تعبیره هم میخواد چه کار کنه؟ میخواد جواب سوال مقدر رو بده. اون ساختار شناسی که جلسه اول گفتم آقا همینه دیگه، ربط بین مطالب باید معلوم بشه. یه کسی سوال میکنه میگه آقا این که ربطی به قطع نداره که، ما تجری در بحث قطع رو داریم بحث میکنیم، شما رفتی سراغ اون فرع فقهی که میگه زان نزیق الوقت. ایشون جواب میده میگه فعن تعبیرهم به زن نزیق الوقت، به زن نزیق، این که تعبیر کردن آقایون به زن نزیق یعنی کلمه زن رو آوردن کلمه قطع رو نیاوردن، لبیان ادنا فردی رجحان، خواستن اون پایین ترین از دو فرد رجحان رو بیان کنن. آقایون فردی تثنیه است دیگه، فردین بوده نونش به اضافه افتاده، دو فرد رجحان چی آقایون؟ یکی زنه یکی قطعه، یعنی بالای 50% که میشه رجحان یا زن است یا قطعه دیگه. ادنا فرده رجحان میشه زن، یعنی اون پایین ترینش زنه. خب وقتی تو زن ما میگیم اسیانه، کمکم کنید تو قطع به طریق اولا بگیم، باید بگیم، ولذا میگه فیش ملول قطعه به زیر، لذا شامل قطعه به زیر قطعا میشه، کنارش بنویسید به طریق به طریق اولا. چون وقتی کسی زن و گمان داره یه 20% مثلا اون طرفشو احتمال میده، اینو شما میگید اسیان کرده، اونی که قاطع بوده به زیق وقت به طریق اولا باید اسیان کرده باشد. خب اینم تا اینجا. زیق وقت یعنی کم بودن وقت، تنگی وقت، زیق یعنی تنگی دیگه. خب دوستان بزرگوار، ما تا اینجا یک فرع فقهی رو گفتیم. قبل از اینکه ایشون بره سراغ فرع فقهی دوم، تو این پاراگراف سه خطی که الان میخوام براتون بخونم، گرچه نمیرسم به همش امروز تمام بکنم، یه خطشو میخوام براتون عرض کنم، دقت کنید، یه خطشو میخوام بگم براتون. تو این پاراگراف سه خطی ایشون میخواد یه دوتا چکش بزنه تو سر اجماع، بگه اجماعی در کار نیست، اجماعی در کار نیست. این نعم در واقع استدراک از اون اجماعه. آخه تا حالا یه عده اومدن دعوا جماعتن دیگه، ادعای اجماع کردن، گفتن اجماع داریم که اگر کسی زن به زیق وقت داشته باشه، اگر تأخیر بیاندازه عصا. حالا میگه مرحومه، دقت کنید، مرحومه عرض کنم خدمت شما، علامه حلی در نهایت عرض کنم احکام فی معرف، نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام، در نهایه، و شیخ بهایی، دوستان این دو بزرگوار نسبت به اسیان بودن این تأخیر صلات برای زان زیق وقت تشکیک کردن، ولذا توقف کردن. توقف رو من توضیح بدم براتون. آقایون بزرگوار توقف به چه معناست؟ توقف دوستان به این معناست، شما دیگه یواش یواش انشاءالله میخواید مجتهد شید دیگه، یه وقتایی باید توقف کنید. کی توقف میکنید؟ توقف به این معناست که فقیه ادله رو بررسی کرده و به جواب نرسیده. یه وقت هست طرف ادله رو اصلا بررسی نکرده، کنکاش علمی نکرده، نرفته سراغش، میگه آقا من فتوا ندارم، این توقف نیستا. اگر بره بررسی بکنه، همه جوانب رو ببینه کامل، اما آخرش نتونه به یک طرف، بگو ها، تمایل پیدا کنه، بگه آقا من این فتوام یا این فتوام، نتونست فتوا بده، اینو بهش میگن توقف. پس در واقع توقف خودش یک نظره، بگو، فقهیست، یعنی یکی از نظرها محسوب میشه. در واقع طرف میگه آقا هر کیم مثل من بیاد وارد ادله بشه بررسی بکنه نمیتونه به فتوا برسه، همینجور که من نرسیدم. توقف معناش اینه، یعنی از ادله ما نمیتونیم به بررسی به نتیجه برسیم. پس توقف خودش یک نظر فقهیست. مرحوم علامه حلی، مرحوم شیخ بهایی گفتن اگر کسی ظن به ضیق وقت پیدا کرد، کسی ظن به ضیق وقت پیدا کرد نمازشو تأخیر انداخت، گرفت خوابید، گفت بی خیال نماز، امروزه رو نماز نمیخونیم، بعد بیدار شد معلوم شد نه هنوز وقت داره، فکر میکرد نیم ساعت دیگه وقت داره، معلوم شد مثلا 3 ساعت وقت داره، بعد 1 ساعت بیدار شد دید وقت هست، پا شد قبراق نمازش هم خوند و تمام کرد. گفتن این معلوم نیست بگیم اسیان کرده، توقف کردن تو اسیان، نتونسته فتوا بده به این که اسیان کرده، نتونسته فتوا بده به این که اسیان نکرده، یعنی نه به حرمت نه به عدم حرمت نتونسته فتوا بده، توقف کرده. پس معلوم میشه دوستان اینجوری نیست که ما اجماع بر اسیان بودن بگو داشته باشیم، نه مخالف داره. یه خط بخونم براتون. نعم حکی عن النهایه و شیخنا البهائی التوقف الاسیان، حکایت شده از نهایه، نهایه دوستان نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام، مال مرحوم علامه حلی متوفای 726 هجری. بله بله، بعد شیخ طوسیه، بله شیخ طوسی مال قرنه مثلا 4 و 5 دیگه، 400 خورده مال 5. عرض کنم خدمت شما علی ای حالن، ایشون مرحوم علامه حلی و مرحوم شیخ بهایی، شیخ بهایی هم دوستان در زبدت الاصول، ایشون یک کتاب اصولی یک جلدی داره به نام زبدت الاصول، مرحوم شیخ بهایی هم متوفای 1031 هجری. این که دوستان من گاهی این آقایون نام کتابا رو که میبرم نام نویسنده شو مثلا سال وفات شو همه جا هم نمیخوام معطلتون کنم، اما گاهی که اینا رو میگم اولا یادداشت کنید، ثانیا به خاطرتون بسپارید. کسی که میخواد آقا صاحب یک علم بشه، فقیه بشه، اصولی بشه، باید صاحبان اون علم رو در یه حدی بشناسه. بی توجه نباشید به اینا، منم همشو حفظ نیستم، دقت میکنید؟ اما اگر هی من میگم شما به گوشت میخوره، تو مطالعه، تو مباحثه تکرارش میکنی، یواش یواش این آقایون رو بهتر میشناسی. درست شد؟ خب پس این دو بزرگوار چون توقف کردن معلوم شه اجماعی نداریم. یکی اینه، یکی هم مرحوم علامه در تذکره، علامه حلی در تذکره حرف دیگری زده، دیگه امروز نمیرسیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.